هرگاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و هرگاه فرمان دادم اطاعت کنید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته،
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم،
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان و همراهان شبکه رادیوی فرهنگ، بزرگواران عالی مقامی که پای به اقلیم هفتم، هنر هفتم سینما گذاشتید. عرض ادب و درود دارم و بسیار خوش سعادتم که این وقت و بخت رو بار دیگر از آن من کردی تا بر بلندای هنر سینما، رخدادها و رویدادهاش و نگاه‌های تحلیلی و پژوهشی باز شما همراه و همدل باشم. من امین خرمی با افتخار در این برنامه با شما نازنینان در شرایطی همراه هم که قرار است نقب و نظری داشته باشیم دیگرگون و پرغرور بر صلابت و حریت این سرزمین جان در پس پشت 12 روز ایستادگی و دفاع مقدسی که ما را چه در عرصه دفاع از سرزمین و چه در نام‌آوری در برابر یورش و جنگاوری دشمنان و آندان و حاسدان این خاک نمونگون و نادر کرد، آنگونه که نام ایران همواره سرآمد تمامی سربلندی ها و سرافرازی های جهان. در این مسیر و در این برنامه پای هنر هفتم سینما رو به میان می آوریم. عرض ارادتی که سینماگران کشورمون در بازنمایی دفاع مقدس 12 روزه داشتند و گوشه نگاهی هم به حاصل پژوهش ها، خروجی این پژوهش ها و بازتابش در آثار سینمایی خواهیم داشت. همراه ما باشید. ثبت، ضبط، ماندگاری و یادگار گذاشتن آنچه که در تاریخ هر سامانی از جمله ایران جان، این سرزمین مهربان و مردمان قهرمانش هست، فصل مهمی در مسیر جاودانگی به روایت آثار هنری است که از گذشته های دور تا به امروز سرآمد بوده است. هنرمندان به عنوان بخشی از هموطنان و مردمان این خاک با نگاهی متفاوت همواره در صف نخست تمامی رخدادهایی بودند که در بطن و متن این سرزمین جان به وقوع پیوسته، چه آنجا که بحث سور و شادی و اعیاد ملی و مذهبی است، چه گاه آن لحظاتی که ما را غمین و پژین می کند یا بر مدار سوگ می نشینیم. فصل مهم روایت هنرمندان بر مدار صلابتی است که در نهایت ایستادگی و راستقامتی ایران و ایرانی رو با خود به همراه داشته. 8 سال دفاع مقدس و هنرمندان عکاس، مستندساز و سینماگری که آن حماسه رو چه در بعد ملی چه در بعد بین المللی معرفی کردند. دفاع از حرم فصلی دیگر از همین شکوه و بلوغی بود که در ساحت روزآمدی آثار سینمایی بروز و ظهور کرد و دفاع مقدس 12 روزه محملی دیگر برای رخنمایی زبان هنرمندان سینماگر کشورمان، به ویژه مستندسازانی که در قلب تپنده هر رخدادی در نوک پیکان فعلیت و فعالیت هستند. جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت امسال بخشی متفاوت و مجزا به نام ایران رو به شکل اختصاصی به دفاع مقدس 12 روزه اختصاص داشت. هنرمندانی که با دوربین در دست، نگاه مستندگرایانه جهت ثبت همین دلاوری ها در کف میدان حاضر بودند، آثاری خوش و درخشان رو به مخاطبان ملی و بین المللی ارائه دادن. جناب آقای نیما مهدیان با فیلم مستند بلند راش یکی از همین هنرمندان بود که فصل مهمی از جوایز این رخداد رو چون تندیس فیروزه و بهترین فیلم از آن خود کرد. از آن مهمتر میان صاحب نظران، منتقدان و اهالی هنر هم بسیار در مورد او و اثرش صحبت شد. میزبان صدای گرم آقای مهدیان هستیم. عرض ادب و درود، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. من در جواب بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام درود شما و همه مردم شریف ایران هستم.
درود بر شما. چقدر خوش بود این تلیعه کلام شما و متبرک کردن این برنامه به نام نگین ایران زمین شاه خراسان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، و چه خوشتر و معطرتر می کند جنس روایت ما رو بر بلندای نگاه سینماگران، دفاع مقدس 12 روزه و صحبت های شما. ابتدا یک خدا قوت و دست منیزاد بابت همه توفیق هایی که داشتید و درخشیدید. ما الزاماً فقط به بطن و متن فیلم راش نمیخوایم ورود بکنیم، درباره یک مستند و مستند سازی سخن میگوییم که در بحرانی ترین و سخت ترین شرایط در میدان بود تا روایتی واقعی آینه گون از آنچه که به وقوع پیوسته. از جایگاه مستند در ثبت وقایع و بعد زلف روایتتون رو گره بزنید به راش که به مخاطبان ارائه کردی در جشنواره و خوش درخشید. در خدمتتونم جناب مهدیان.
ارادتمندم. البته اونچه که حقیقت مطلب بود، حضرت عالی در ابتدای هم فرمودید و من هم استفاده کردم مثل همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. بله، مستند کار کردی علاوه بر سرگرم کردن تماشاگران داره و اون هم در اصل رسالت متمایز از دیگر قالب‌های فیلمسازی هستش. ابتدای هم بحث اطلاع رسانی و سرگرمی که مأموریت و رسالت اصلی مستندسازی هست و دوم تاریخ نگاری و در حد ثبت و ضبط وقایع و آنچه که در روزگار ما داره میگذره و هر دورانی اینها ثبت بشه برای در اصل تجربه های مطالعاتی جامعه شناسی و رفتار شناسی در آینده و در یک نکته بسیار مهم دیگه که هست، آنچه که بر ما رفت، بر ما در اصل اتفاق افتاد، بحث جنایتی بودش که به حال اسرائیل کرد، ولی در نهایت اون چی که ما میدیدیم وحدتی بودش که در بین تمام آخر جامعه میدیدیم. اینها باید جایی سبز میشد و من واقعا این احساس کردم که جای همچین فیلمی با همچین روی کردی خالیه.
به تحقیق همین گونه است. من از فرمایش خودتون جناب مهدیان وام میگیرم. نمیخواهم بگویم سینما هنری است که الزاماً فقط قرار است پاسخگوی اربابان قدرت باشه، اما گاه این گونه بوده. برای شستن و تطهیر برخی از ناحقیقت ها و جلوه دادن اون ناحقیقت ها به حقیقت، شاید دم دستی ترین و شناساترین اتفاق برای عموم مخاطبان، مسئله بازتاب حالا شکل جنایت های هایی است که میگویند آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم با یهودیان داشته و میدانیم امروز دیگه بعد گذشت تقریبا قریب به 8 دهه چقدر از این اتفاقها که با زبان سینما جهانی شد دروغ بوده است. اما بخش دیگر که اتفاقا رسالت سینمایی مستند است، همین ثبت و ضبط برای خوانش فرهنگی و انتقال این روایت به نسل‌های عادی است. امروز با توجه به تغییر جهان رسانه‌ای، سینمای مستند تا چه حد توانسته و میتواند در این مهم نقش آفرینی بکند؟ شما به عنوان هنرمند مستندساز تا چه حد تلاش میکنید با نگاه روز جامعه در کنار بیان دغدغه‌هاتون همراه بشوید؟ در خدمتتونم.
بنده خودم قویاً اعتقاد دارم علاوه بر این که به هر حال خیلی خوب هست، ایدئاله که تماشاگر فیلم های مستند عام مردم باشن، آحاد مردم باشن، ولی باید اینو بپذیریم که نه در ایران، در کل دنیا تقریبا میشه اینطور گفتش که مخاطب اصلی فیلم های مستند نخبه ها، فرهیختگان و مسئولین تصمیم ساز اون اقلیم هستن.
بله.
بنابراین جریان سازی و در اصل متأثر کردن با متأثر کردن منظورم این نیست، متأثر یعنی که اثرگذار باشه، اثر بخش باشه،
بله،
آگاهی بخش
بله.
باشه مستند، این خیلی مهمه. یعنی این باید اینو بپذیریم که الان توی جنگ رسانه ها و رقابت رسانه ها فکت دادن و اطلاعات دقیق و منابع پژوهشی متقن و موثق معرفی کردن بسیار اثرگذار توی ریشه دار شدن و اعتبار فیلم مستند. بنابراین وقتی که ما از یک وجهه در اصل سیاسی و اجتماعی داریم به یک مستندی نگاه میکنیم که به هر ترتیب میخواد حرفی بزنه برای آیندگان، باید خیلی موثق باشه، باید منابع پژوهشیش و در اصل منابع مصاحبه شوندهش باید خیلی باید قوی باشه. به هر ترتیب من سعی کردم که این اتفاق توی فیلم هم بیفته. این که چقدر نفوذ داره شما میبینید توی بزنگاه‌های تاریخی، تنها قالبی که در اصل میتونه آگاه سازی کنه، تنویر افکار عمومی کنه، در اصل اون قالب هیچ قالبی غیر از فیلم مستند نیست. شما میبینید توی بزنگاه‌های تاریخی، توی بحران‌های سیاسی همیشه، نه توی کشور ما، رو میارن به بحث مستندسازی توی مسائل انتخاباتی، توی بحران‌های جنگ، اعتراضات داخلی، همه کشورها این اتفاق میفته. پس ببینید این نفوذ رو داره. منابع در اصل رسانه‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی تو دنیا جا افتاده. اینها برای مسائل روزمره و در اصل سرگرمی استفاده میشه. هنوز تو ایران جایگاه خودشو در اصل تعریف نشده و متاسفانه خیلی از کاربرا رو به اشتباه میندازه. مثلا مسائلی مثل ارتباطات روزانه، چه میدونم اطلاع رسانی روزانه، مثل آب و هوا، مثل بحث ترتیبی مدارس، در این حد استفاده میشه، اطلاعاتش در این حد موثقه. اون هم دلیل داره، به دلیل اینکه اینها در اصل هیچ پایگاه مشخص و منبع پخش خبر متمرکزی که قابل رصد باشه و در اصل اون آدم‌هایی که پشت این قضايا هستن مشخص باشن، معمولا اینها این پایگاه خبری و پایگاه اطلاعاتی رو ندارن. بنابراین ما وقتی که داریم مستند می‌سازیم، کار کردش با این جور فیلم‌هایی که ما بهش حالا اصطلاحا می‌گیم کارهای روزمره سبک، حالا نمی‌خوام بگم قطعاً زرد، ولی به هر ترتیبی که عمق نداره، اطلاعات زیادی به شما نمیده و شاید هم برشی از یک فیلم فاخر باشه، یک فیلمی باشه که پشتش منبع پژوهشی یا یک منبع دراماتیک قوی پشتش باشه، شما میبینید توی این فضاها. فلذا هنوز مستند کار کرده بسیار قوی داره و اتفاقا با شرایط حالا هم اقتصادی فرهنگ و هنر ایران که به هر حال به سمت کارهای انقباضی داره میره، من آینده سینمای مستند خیلی شکوفا و خیلی پر رونق و رو به رشد می‌بینم.
بی تردید و به تحقیق با شما هم عرض هستم درباره این تعالی و درخشش سینمای مستند در کنار مؤلفه‌هایی که شما بهش ارجاع اشارت کردید و البته مخاطبان اصلی هدف لزوم ارتقاء دانش و سواد رسانه‌ای، حالا خاصه در شبکه‌های اجتماعی، برای هموطنانمون باز فصلی دیگر از جنس روایتی است که باز هم اتفاقا نگاه مستند و زبان روایت‌های مستند میتونه در این حوزه، یعنی افزایش سواد رسانه‌ای و دانش جهان رسانه‌ای و ارتباطی با من مخاطب عموم مخاطبان، اجازه بدید تاکید بکنم، دست گرم‌تر داشته باشه. و حالا آرزوی توفیق روزافزون برای شما جناب مهدیان دارم، از اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید و ملتمس دعای خیر شما هستیم و لایب و زیاره ما هم در مشهد و رضا باشه. یا علی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، افتخار همکلامی داشتیم با جناب آقای نیما مهدیان، کارگردان مستند راش، که در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت در بخش ایران که بخشی ویژه مربوط به دفاع مقدس 12 روزه بود، جوایز مختلف متعددی از جمله بخش جایزه فیروزه برای بهترین فیلم رو از آن خودش کرد. با او درباره جایگاه سینمای مستند و روایت ثبت حقانیت شنیدیم و دامنه مخاطبان متخصص، نخبه، خبره و البته مسئولان جریان ساز. خب همراهان عزیز و دوست داشتنی، درباره سهم و نقش جایگاه سینمای دینی گره خوردن بسیاری از مفاهیم آموزه‌های شرعی دین هدایتگر مبین اسلام که در مقام دفاع از کشورمون در حماسه 8 ساله دفاع مقدس و دفاع مقدس دوم دیدیم، افتخار میزبانی از صدای گرم یکی از منتقدان و پژوهشگران خوب سینمای کشورمون جناب آقای کمیل رودی رو داریم. جناب رودی بزرگوار، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید.
سلام خدمت شما و همه کسانی که صدای منو میشنون، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. من سعی کردم رد روایتی از گره خوردن این دو زلف، زلف سینمای دینی و سینمای دفاع مقدس، که اصلا مفهوم مقاومت و پایداری عمیقا ریشه در آبشخور و چشمه اصلی مفاهیم و آموزه های دینی دین هدایتگر مبین اسلام داشته باشه، رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنم. اگر فقط رصد تاریخی به تولید آثار سینمای دینی در کشورمون داشته باشیم، سرآمد این آثار خب قطعا به فیلم سفیر باز میگرده و بعد هم مجموعه تولیدات سینمای دینی که یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم برش‌هایی از روایت‌های تاریخ اسلام، تاریخ ادیان البته و البته تاریخ معاصر کشورمون رو یدک کشیده. اگر ارزیابی شما رو من برای تلیه کلامتون بخواهم درباره جریان سینمای دینی، ماهیت اون در کشورمون داشته باشم، شما به چه نکته و نکاتی اشاره می‌فرمایید قربان؟
خواهش میکنم، ممنون از توضیحاتتون و من میخوام یک پنجره کوچیکی از یه زاویه دیگه باز بکنم و اون که چه چیزی سینمای دینی است. آیا اون چه که واقعا درباره دینه، مانند پیامبران، مثلا یوسف یا مثلا فیلم موسی کریم الله یا محمد رسول الله که هم نسخه ایرانی و هم نسخه خارجی ازش هست،
بله،
یا سلیمان، آیا اینها سینمای دینی هست؟ یه بخشی هست که بله، آنچه که برخواسته از اصل دینه، مثلا ائمه مثل تنها ترین سردار یا ولایت عشق یا مثلا سریال های مثل مختارنامه، اینها خب میشه سریال ها یا سینمای دینی ما. یا یه مفهوم جدیدی هم هست و آنچه که پیام یا مفهومی رو که منجر به رشد انسانیت منتقل میکنه، این هم سینمای دینی است. یعنی آنچه که مهربانی، صداقت، درستی و درستکاری، شجاعت و قدرت رو منتقل میکنه،
بله.
یعنی همچنان که موسی کلیم الله حاتمی کیا سینمای دینیه، بادیگاردش هم سینمای دینیه،
درود.
یعنی اون هم داره قدرت و شجاعت و نماد حفاظت از یک حرم و ملت رو نشون میده. بنابراین اگر بخوام بیشتر توضیح بدم، به تعبیر شهید مطهری میگه مثلا علم دینی چیه؟ یه موقع ما میگیم علم دینی آن چیزیست که متون مقدس مثل قرآن و در واقع کتاب‌های روایی‌مون رو بررسی می‌کنه. آیا آن کسی که میره سراغ این علوم، سراغ علم دینی رفته؟ یا نه، کسی که به دنبال پاسخ به نیاز جامعه، وارد حوزه پزشکی، یا اقتصاد یا حوزه‌های فرهنگی هم شده، اینم داره علم دینی میخونه. شهید مطهری میگه آنچه که به نیاز جامعه اسلامی داره پاسخ میده اون هم علم دینیه. این تفکیک، این که ما بگیم که مثلا اگر برآمده از متون مقدسه یا نه، مثلا راجع به شخصیت‌های دینی این مثلا میشه متن دینی یا سینمای دینی، نه، هر آنچه که آورده‌ای به انسانیت و مفهوم انسانی داره این خودش دینیه، داره به نیاز جامعه پاسخ میده یا جامعه رو به یه هدفی میرسونه. این پس یه مفهوم گسترده‌ای ما میتونیم از سینمای دینی داشته باشیم. نمیدونم مفاهیم مثلا اون چیزی که در موضوع چشم بادامی و مدیریت مثلا رسانه یا سواد رسانه‌ای بود، این هم میتونه یک قالب، یعنی بله، پیام و رشد انسانی داشته باشه. به همین تناسب سینمای دفاع مقدسمون هم همینه. آیا سینمای دفاع مقدس فقط آن چیزی است که درباره باکری ها و کاظمی ها و تهرانی مقدم ها مثلا از قدیم اون حمله به اچ‌3 و مثلا عملیات کرکوک باشه، یا الان مثلا آسمان غرب و اینها، یا نه هر چیزی که راجب وطن باشه، راجب قدرت و شجاعت و این پیام رو منتقل بکنه، اینم دفاع مقدسه. من میخوام این مفهوم رو توسعه بدیم و بگیم که اون سینمایی که داره پیام وحدت، پیام قدرت، پیام شجاعت و حتی پیام میهندوستی رو منتقل میکنه، اینم یه دفاع مقدسه. ولی شما فرض کنید که یه پیام، یه فیلمی محورش این باشه که آقا مردم ایران، حالا هر کدوم از مردم یه کاری دارن، شما مثلا تو حوزه رسانه هستید، من مثلا ممکنه تو حوزه فرهنگی باشم، کسی تو حوزه سیاسی باشه، کسی هم تو حوزه نظامی باشه، اینا همه مردم ایران هست
کاملا،
یعنی اصلا نمیشه تفکیک کرد. همون جوری که آقای عراقچی از سیاستمداران ما جزء مردم ایرانه، سردار شهید سلامی هم مردم ایرانه، همه اینها مراکز هسته‌ای، مراکز نظامی، مراکز در واقع علمی تحقیقاتی ما، همه اینها مال مردم ایرانه و هر گونه تعدی به اینها. خب میخوام بگم که این مفهوم، یعنی مفهوم قدرت و شجاعت و میهن‌پرستی و مردمداری، این با این مفهوم گسترده جزء سینمای دفاع مقدس قرار میگیره. یعنی همین جوری که ما میگیم که خب و به قول معروف موشک آخر ما به اسرائیل همین حضور مردم بوده، یعنی پایان این جنگ با حضور مردم تعیین شده، خب پرداختن به این مردم و یک بارچگیشون خودش جزء سینمای دفاع مقدس. یعنی من دارم یک آینده نگری میکنم برای سینما و میگم هر کسی که وارد این حوزه ها بشه و بتونه پیام های این چنینی منتقل بکنه، جدای این که اونها هم درسته، یعنی بازتاب زندگی سرداران ما، شهدای ما یا عملیات های ما که واقعا غرور آفرین و در واقع یک پارچه کننده ما بوده، این هم خوبه و این هم جد بشه. شما ببینید سینما یه موقعی داره در واقع یک کنجی رو میکاوه و داره یک مسئله رو باز تولید میکنه و میگه که خب این مسئله اجتماعیه. یه موقع هم هست داره آینده رو میسازه. شما ببینید سینمای حالا به یه معنای تمدن غربی بیش از آن که بازتاب آنچه که در جامعهشون میگذره باشه، بازتاب و آینده نگری و آینده سازیشونه.
درسته.
خب ما هم باید وارد این عرصه بشیم. یک مثال بزنم، مثلا همین اتحاد مردم ایران یا بالاتر از اون اتحاد غرب آسیا، اتحادیه مردم مسلمان. خب آیا ما یک فیلمی با یک حوزه درام میتونه باشه یا حوزه های دیگه بتونه نشون بده که از مثلا تاجیکستان و ارمنستان و پاکستان و افغانستان تا حوزه خلیج فارس و عربستان و مثلا اردن و سوریه و لبنان همه یک جمع واحد و در صلح و صفا و صمیمیت زندگی میکنن؟ حالا این داست، یعنی مفهوم و پیام این فیلم این باشه. خب اگر ما وارد این حوزه های در واقع خدشکن تو حوزه سینما بشیم، این یه جور آینده سازی یا آینده نگری میشه، یعنی یه بازتابی از اون آرمان جهانی صلح و امنیت در منطقه خودمون. شما ببینید تو این چند سال، تو این حالا 100 سال اخیر دست کم بخوام بگم، هیچ جنگی تو منطقه نبوده مگر اینکه دست عوامل خارجی بوده. خب و شهرهای خودشون و کشورهای خودشون کیلومترها دورتر در صلح و امنیت زندگی کردن. چرا غرب آسیا رو دارن به این آشوب میکشن و و خودشون در یک ساحل آرامشی زندگی میکنن. ما باید اون ساحل آرامش رو تو همین غرب آسیا حداقل به تصویر بکشیم، بگیم که چه شکلیه. بنابراین اگر بخوام حرفم رو جمع‌بندی بکنم، یک سینمای دینی فقط زندگی نامه ها یا تاریخ ها و تاریخ نگاری های تصویری نیست، بلکه هر مفهوم یا پیامی که منجر به رشد انسانیت بشه اون هم سینمای دینیه. و به همین قرینه سینمای دفاع مقدس هم همینه، صرفاً که کار درستی هم هست، زندگی نامه سرداران یا عملیات های نظامی که واقعا الگو برداری میشه کرد ازش در زندگی شخص، این هم درسته. اما فراتر از اون ما بیایم وارد حوزه های جدید و آینده نگری و آینده سازی بشیم، یعنی تصویر مطلوبی از آنچه که در دنیای آینده خواهد بود و ترسیم بکنیم، این هم بازی فضای درست و در این حال در واقع دفاع مقدسیه، یعنی ایران قوی، شجاع و سرفراز هر جوری در سطح خانوادگی ترسیم بشه، در سطح یه موقعیت شغلی مثل رسانه، سیاسی، نظامی یا فرهنگی ترسیم درست. بشه، همه اینها به نظر من جزء سینمای مقدسه و اونهایی که دل در گروه این سرزمین دارن باید خط شکن بشن تو این حوزه ها و وارد حوزه های آینده سازی و تصویر سازی از مطلوب ما در صلح و امنیت تو این منطقه غرب آسیا.
تحقیق همین گونه بود، چنان نگاه عمیق و زبان بسیط و البته دقت نظری دقیق داشتی جناب رودی، که دو محور دیگه که مد نظر پرسش من بوده در خلال فرماشتون بهش پاسخ دادید. بابت این همراهی و همدلیتون یک جهان سپاسگزارم و ملتمس دعای خیرتون هم هستم.
قربان شما، از همه شما و هر کسی که صدای ما رو شنید هم التماس دعا.
مهربانید. یا علی، خدا نگهدار شما باشه. خدا نگهدار. همراه هم کلام بودیم با جناب آقای کمیل رودی، منتقد و پژوهشگر سینما، و تلاش کردیم جایگاه سینمای دینی و گره خوردن مفاهیم دینی در عرصه سینمای دفاع مقدس رو با غرور پشت سر گذاشتیم. خب مهمان نازنینی و عالی مقام و هنرمندی دیگر به جمع ما پیوسته است. عزیزانی که برنامه‌های سینمایی شبکه رادیوی فرهنگ به ویژه هفت اقلیم سینمایی رو پیگیری می‌کنند، با صدا و نام او خب قبل از این هم آشنا بودن. سرکار خانم حدیث جان بزرگی، فیلمساز و منتقد، که این بار با اثری که در جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت داشتند با نام کوه راستین باشون همراه هستیم. اجازه میخوام ابتدا عرض درود و ادب و احترام داشته باشم. خوش آمدید.
زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خرمی. خوشحالم که دوباره تو این برنامه هستم، این بار حالا به عنوان کسی که فیلم خودم رو توی جشنواره حقیقت به اصطلاح به نمایش دادم و حالا در مورد فیلم خودم قراره این بار صحبت.
بله حتما. بهانه که روایت کوه راستین هست، اما بطن و متن این جنس روایت به نوع نگاه، لزوم ساخت آثار مرتبط با وقایع تاریخ معاصر کشورمون، به ویژه مسئله دفاع مقدس 12 روز است. خیلی کوتاه یک خط روایی از اثرتون بفرمایید و بعد هم وارد موضوع محوری و اصلی این گفتگو بشیم. در خدمتتونم خانم جان بزرگی.
خواهش می‌کنم آقای خرمی. فیلم من یه مستند کوتاه هستش در مورد چند تا از کودکانی که در یه روستا نزدیک یک منطقه نظامی که در واقع در استان لرستان هست و یک منطقه نظامی بسیار مهم زندگی میکنند و در ایام جنگ 12